بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست، در مبحث تقوا به توفیق امام زمان صلوات الله علیه مقداری از این فصل شریف را تحقیق کردیم، به خصوص بر مبنای فرمایشات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، تا به اینجای از مطالبی که تحقیق کردیم فرمودن بزرگوار علی الله مقامه تقوا به چه معنا هست؟ به معنای حفظ نفس. انسان نفسش را مهار کنه از اینکه در محارم الهی، در مخالفت امر الهی واقع نشه. مهار کردن نفس از واقع شدن در محل مخالفت الهی تعریف تقوا هست و رسیدن به این مهار نفس برای اینکه از انسان مهارش خارج نشه، برای اینکه رم نکنه و در مواضع مخالفت الهی واقع نشه، و برای اینکه شخص بدانه که مواضع مخالفت کجاست. تا وقتی هم که شخص ندانه مواضع مخالفت کجاست، تا ندانه خدا از چه نهی کرده، خدای متعال از چه راضی نمیشه، مرضی خدا نیست، چه امری محل غضب خداست، تا شخص علم نداشته باشه نمیتوانه به تقوا برسه. فرمودن که لازمه علم به تقوا، معرفت تقوا و رسیدن به صفت تقوا، انسان بتوانه نفسش را مهار کنه، لازمش متابعت صرف هست از محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، تا هم تعلیم بگیره مرادات الهی را، بدانه خدا از چه راضی میشه، از چه غضبناک میشه، از اوامر الهی خبردار بشه به واسطه این بزرگواران، و هم این که این بزرگواران صلوات الله علیه اجمعین شخص را موفقش کنند بر تقوا. اگر توفیق الهی نباشه شخص نمیتوانه متقی باشه. الحمدلله مشاهده کردید در کتاب مبارک کفایه در مجلد دوم مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه در قالب فتوا بیان می فرمان که خدای متعال عتاب کرد به داوود علیه السلام در امری که اگر این امر را مجدد مرتکب بشی در محل غضب من واقع میشی، و داوود علیه السلام عرض کرد به درگاه الهی که اگر توفیق کنی مرا، اگر حفظ کنی مرا، که می توانم در محل مخالفت تو واقع نشه. اگر حفظ نکنی مرا، هزار مرتبه دیگر هم در این موضع واقع میشه. و خطاب آمد: اگر غیر از این گفته بودی از پیغمبری می انداختیمت. پس رسیدن به تقوا هم در علم به مرادات الهیه و هم در توفیق به مهار نفس. انسان بایستی که متمسک بشه، متمسک صرف به محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. بعد بزرگوار علالله مقام وارد در مراتب تقوا شدن، که تقوا به چه معنای هست در واقع، از کجا منشأ میگیره، از کجا نشأت میگیره، سرچشمش در کجا هست. چون مردم نوعاً اینجور راه نظرهاشون هست: یعلمون الظاهر من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. مردم عقلشون به چشمشون هست، همینقدر ظاهر حیات دنیا را که ببینن دلخوش میشن، ولی از آخرت، از حقیقت واقع غافل هستن. در مبحث تقوا هم همینطوره. فرمودن که حقیقت تقوا در مقام ظاهر نیست، حقیقت تقوا در تقدس ظاهری نیست. تقدس ظاهری وقتی ممدوح که ریشه در اعتقاد داشته باشه، وگرنه تقدسی که ریشه در اعتقاد نداره، مثالش اون حدیثی هست که می‌فرمان شخص در بین رکن و مقام به تمام مدت عمرش خدا را عبادت کنه به اون طوری که مثل خیک پوسیده بشه، از شدت عبادت، از شدت تقوا. در بهترین مکانهای روی زمین هم هست، در بین رکن و مقام، ولی اعتقادش فاسد باش، ولی ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه را نداشته باش، به رو در آتش جهنم می اندازنش. پس تقوا حقیقتش در مقام اعتقاده. اگر ریشه در آب است، امید ثمری هست. اگر انسان اعتقادش را تصحیح کنه، اگر عقیدش صحیح باشه، اگر اهتمام بورزه، اگر اعتنا داشته باشه به عقاید حق، قطعا در مقام عمل هم کمکش میکنن، در مقام عمل هم اصلاحش میکنن و ظاهر میشه این نورانیت در مقام اعمال. به همین جهت بزرگوار علالله مقامه در منشأ تقوا و مراتب تقوا ابتدا عقاید حق را بیان کردن. عقاید حق منشأ تقوا است. و بعد به همین طور از مشعر فؤاد، که مشعر عقاید حق است، مشعر عقل، که مشعر درک معارف هست، مشعر علم عالمه، که مشعر کسب معارف هست، تا مشعرهای مثالیه و به همین جور تا مشاعر ظاهریه. بزرگوار علالله مقامه در هر مرتبه‌ای بیان فرمودن که شخص در هر مشعری، در هر مرتبه‌ای چجور بایستی متابعت کنه در اون مشعر محمد و آل محمد را صلوات الله علیهم اجمعین. بعد آیات کتاب قرآن را ذکر فرمودن در نورانیت صفت تقوا، چون یک قاعده کلیه داریم، قاعده حکمیه، هر فعلیتی مداومت برش اقتضا میکنه فعلیت‌های بعد را در حکمت ثابت میکنن. مثلا فعلیت حرکت اقتضا میکنه گرما را، وقتی که یک شیء را حرکت بدیم پیوسته به حرکت سریع این شیء گرم میشه، پس مداومت بر حرکت اقتضاء گرما میکنه. به همین طور مداومت بر گرما اقتضاء رطوبت میکنه، وقتی که حرارت را به هر شیء مداوم مستولی کنیم ذوب میشه، مایع میشه. اقتضاء حرارت رطوبت را در حکمت از مرحوم آقای حمدانی علی الله مقام تحقیق کردیم، الحمدلله. اینجا هم همینطوره، مداومت بر تقوا اقتضا میکنه صفات کمال بعدی را. بزرگوار علی الله مقام از آیات کتاب خدا برشمردن صفات کمالی را که در شخص متقی ایجاد میشه، و بعدش وارد در احادیث شریف شدن در اهمیت تقوا، در مبحث تقوا رسیدیم به خطبه از امیرالمومنین صلوات الله علیه، فقره از خطبه شریفه در کتاب نهج البلاغه، مقداری از خطبه شریفه را تحقیق کردیم، ادامه خطبه شریف است. عباد الله، ان تقوى الله حمت اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته حتی اسهرت لیالیهم و اضمعت هواجرهم فاخذوا الراحة بالنسب و الری بالظمأ بلاء و استقربوا الاجل فبادروا العمل و کذبوا العمل فلاحظ الاجل الخطبه. می فرمان امیر المومنین صلوات الله علیه، ای بندگان خدا، تقوای خدا، اولیاء خدا را، دوستان خدا را از محارم الهی حفظ میکنه. این شخصی که اعتقادش را تصحیح کرده، شخصی که نیتش را خیر کرده و سعی کرده که در مراتب خودش متابعت کنه محمد و آل محمد علیهم السلام را، این تقوا او را از محارم الهیه حفظ میکنه. یعنی اگر یک جایی هم در مقام غفلت واقع بشه، یک جایی هم از روی ندانم کاری در یک مسیر اشتباهی قرار بگیره، به واسطه این اعتقاد صحیح و به واسطه این نیت خیر حفظش میکنن و متذکرش میکنن. میفرمان که خب در اینجا احادیث متعدد داریم. در حدیث قدسی میفرمان که خدای متعال قسم میخوره بر نفس مقدسه خودش که اگر بنده مؤمن در جایی امید بورزه به خلق خدا، یک جایی از روی غفلت در یک موضعی، در یک شرایطی، در یک تنگنایی حساب باز میکنه روی یک خلقی از مخلوقات خدا، میگه خب این شخص، این خلق خدا، این فلان آقا اینجا به داد من میرسه، امیدش را روی این خلق خدا دلخوش میکنه، خودش را دلخوش به این خلق خدا میکنه. میفرماد که قسم به ذات خودم که امید این بنده را ناامیدش میکنه تا بدان اشتباه کردی، تا بفهمه که روی خلق خدا حساب باز نکنه. اینها از ثمرات تقوا هست. هست حتی در باره اولیاء خدا، در باره اولیاء بزرگ خدا می فرمان شیخ مرحوم علالله مقامه، مرحوم آقای همدانی می فرمان علالله مقامه که یک جای یک وقتی گویا در شهر یزد بوده، خوشسالی میشه مثل اوقاتی که الان درش واقع هستیم، خوشسالی میشه و خیلی ام سخت میشه، جمع میشن خدمت شیخ مرحوم علالله مقامه که بزرگوار نماز استسقا بخوانن، که به جماعت نماز برگزار بشه به امامت شیخ مرحوم علالله مقامه که خدا باران رحمتش را نازل کنه. از شیخ مرحوم علالله مقامه نقل میکنن، بزرگوار مهیا میشن برای وضو گرفتن، آماده شدن برای نماز استسقا. در همون حالی که مهیا میشن مشاهده میکنن که در آسمان ابرها پیدا میشن، ابرها در حال جمع شدن میشن به برکت نمازی که قرار بوده بزرگوار علالله مقامه بخوانن. در همونجا به نظر مبارکشون میرسه که الان در حال مهیا شدن برای نماز هستیم، اینجور ابرها در آسمان پیدا میشه، یعنی یک جور حالت خلاصه، نه اینکه حالت ناپسندی باشه، برای اون بزرگواران ناپسنده، وگرنه برای ما اون حالتها حالتهای ایمانی هست. یک جور در ذهن خودشون، در وجود خودشون متوجه خودشون میشن که این وضو را گرفتم، این تهیه را دیدم، ابرها در آسمان پیدا شد. همونجا مشاهده میکنن ابرها برطرف میشه، شروع میکنن به استغفار کردن، شروع میکنن به استغفار کردن که چرا متوجه خودم شدم. بعد از استغفار بزرگوار علالله مقامه دو مرتبه ابرها در آسمان پیدا میشه. پس اینجور حالت، اینجور حالتها، تذکرها به واسطه نیت خالص شخص که خدای متعال شخص را موفقش میکنه. امام علیه السلام دستگیری از او میکنن، توفیقش میدن، حفظش میکنن، حفظش میکنن، محفوظ به حفظ امام علیه السلام واقع میشه. میفرماد که حضرت امیر صلوات الله علیه میفرماد تقوای الهیه اولیاء خدا را حفظ میکنه. و الزمت قلوبهم مخافته، قلوب اولیاء خدا را ملزم به مخافت الهیه میکنه، یعنی به واسطه این تقوا حالت خوف بر قلوبشون مستولی هست و این حالت خوف اختزا میکنه حتی اسهرت لیالیهم، اختزا میکنه که شبهاشون را شب زنددار برپای کنن، شبهاشون شب زنددار در عبادت و مناجات خدا باشه. و اضمعت هواجرهم، و در روزها گرمای روز، آفتاب روز باعث بشه به حالت تشنگی بیافتن، یعنی روزدار باشن، یعنی خوراکشون کم بشه. وقتی که خوف و ترس بر شخص متقی مسلط میشه، به واسطه این ترس و این خوف و این تذکر از خودش غافل میشه، از خودش میفته، خودش در نزد خودش مزمحل میشه. از برکات تقوا هست وقتی که اعتقاد صحیحه، وقتی که نیت خالصه، اینجور خدای متعال شخص را توفیقش میده. در همین حالات شیخ مرحوم هست علی الله مقامه میفرمان که به قدری بزرگوار علی الله مقامه متذکر بودن، متذکر مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه، به قدری متذکر بودن که میفرمودن نتوانستم در ایام دنیا به واسطه این تذکر یک آب خوش بیاشامم. هر وقت آمدم آب بیاشامم یاد آتش سید الشهدا افتادم صلوات الله علیه، و آرزو دارم در رجعت بتوانم آب خوشی بیاشامم. تذکر شخص را اینجور نورانی میکنه. از کجا این تذکر آمد؟ از تقوا. از کجا این تقوا آمد؟ از اعتقاد صحیح، از نیت خالص، از تبعیت صرف از محمد آد محمد علیه السلام. فأخذ الراحة بالنسب و ری بالظمأ بلاءً. به حالتی میرسه شخص متقی آسانش میشه که سختی را بر راحتی ترجیح بده، آسانش میشه تشنگی را بر سیرابی ترجیح بده. مولا کریم علی الله مقامه همین بزرگوار میفرمان که شخص مبتدی تا وقتی که اون آتش محبت را در وجود خودش مشتعل نکرده، برای اینکه به اعمال خیر برسه عمل خیر برای او سخت، تکلیفه. اصلا اسم واجبات را گذاشتن تکالیف. تکلیف از کلفت میاد، چون سخت آدمه، برخلاف طبع آدمه. به قول مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، شخص حاضره از صبح تا به شب کوه بکنه ولی دو رکعت نماز میخوانه سختش. تکلیف سخته برای شخص مبتدی، ولی وقتی که شخص به مقام محبت میرسه، وقتی که امام علیه السلام به شخص توجه میکنن، عنایتش میکنن، میفرمان به جای اینکه بخواد که ریاضت بکشه، همش یاد معدش باشه، یاد گرسنگیش باشه، یاد اینکه در فلان ساعت وقت افطار غذا چه بخورم، سحر غذا چه بخورم، شخصهایی که میخوان، اشخاصی که میخوان ریاضت بکشن، مثل روزداری هایی که ما ناقصین روزداری میکنیم، همش یاد غذا در وقت افطار و سحره. غذا در افطار چه بخوره، در سحر چه بخوره، همش یاد معدشه. میفرمان که اولیاء خدا به واسطه اون تبعیت صرفشون، به واسطه اون نیت خالصشون، یک حالتی برشون میاندازن، نه اینکه بخواد زور بزنه به این حالت برسه، حالت را بر وجودشون میاندازن. آتش محبت اینجور میکنه، آتش بر وجودشون میاندازن، یک حالتی بر وجودشون غالب میشه که اشتهاشون را از دست میدن، کم خواب میشه، خورد و خوراکشون کم میشه، یاد لذتهای دنیا کم میفتن. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، وقتی که شخص تقوا پیشه میکنه، مداومت کردن بر خلوص، بر خلوص نیت، بر اعتقاد صحیح، بر تبعیت صرف، بر تذکر داشتن، متذکر بودن از امام زمان صلوات الله علیه، این مداومت باعث میشه انسان سختی در راه خدا برای او آسان میشه. فأخذ الراحت بالنسب و ری بالذمه، تشنگی از سیراب بودن برای او راحت تره، گرسنگی از سیر بودن برای او آسان تره. میبینه در خودش وقتی که سیر هست توجهش کم تره، وقتی که شکمش سیر میشه فهمش کمتر میشه، شکمش که سیر میشه توجهش به خدا کمتر میشه، باید خلاصه بدن به خواب بیفته، بدن به استراحت بیفته، باستا این حالت سیری را ردش بکنه. برای او گرسنه بودن آسان تره، تشنه بودن راحت تره. پس شخص را اینجورش میکنن، یعنی به این حالتش میاندازن. میفرمان احتیاج نیست که شما ریاضت بکشید، ولی خدا را به جای اینکه ریاضت بکشه، ریاضت او را میکشه، او را میکشندش. جذب الاحدیه لصفت توحید، جذبش میکنن، احتیاج به زور زدن نداره. و استغرب الاجل، وقتی که شخص به واسطه مداومت به کمالات الهیه به این جور کمالات میرسه، با صفات بعد در او اختزا میشه. استغرب الاجل، اجل را نزدیک میبینه، دل به دنیا خوش نمیکنه، به دنیا دل نمیبنده. آیه قرآنه، میفرماد که به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرح المؤمنون، قل به فضل الله و به رحمته فبذلک یفرح المؤمنون. حالا شاید مقدارش را نقل به معنا کردیم. میفرماد به فضل خدا و رحمت خدا اهل ایمان دل خوش باشند. میفرماند که فضل خدا رسول الله صلی الله علیه و آله و رحمت خدا امیر المؤمنینه. شخصی که به این کمالات الهیه برسه دلخوش مثلا به خانه خودش نمیشه، دلخوش به بچه خودش نیست، دلخوش مثلا به مرکب خودش نیست، دلخوش به محمد و علی صلوات الله علیهما و آلهما. همین بزرگوار میفرمان در یک موعظه، خدا مؤمن را اینجور متذکرش میکنه، مثال میزنن به این گردبادهایی که بعضی وقتها ایجاد میشه، مشاهده کردیم گردباد را، وقتی که باد در یک محفظه در یک حالتی محبوس میشه، حبس میشه، به جای اینکه خلاصه شروع به حرکت افقی کنه، حرکت عمودی میکنه، به سمت بادا حرکت میکنه. وقتی میبینه اطرافش همه جا بسته میشه، به سمت آسمان حرکت میکنه. میفرمان خدا مؤمن را هم گاهی اینجورش میکنه، گاهی اوقات تجربه کردیم، میبینه مؤمن از دوستش میخوره، از زنش مصیبت میبینه، از بچهش مصیبت میبینه، از همه کسش پیوسته مصیبت میبینه، هی به در و دیوار میخوره، خدا داره این را متذکرش میکنه. اینقدر از این ور به اون ور، از اون طرف به این طرف، آخر میبینه باید رو به آسمان حرکت کنه. در این حرکت‌های افقی جایی گره از کار او برطرف نمیشه. میفرماد که مؤمن به این حالت میرسه، مؤمن متقی. استقرب الاجل، اجل را نزدیک میبینه. برای خیلی از چیزهایی که در دنیا افراد دیگر انتظار میکشن، انتظار نمیکشه. میفرمان آقای مرحوم عبدالله مقامه اینقدر اینجور زندگی میکردن، در تک تک و جزئیات زندگانیشون این امور مشاهده میشه. یک وقتی رفته بودن، بزرگوار عبدالله مقامه سفارش کفش داده بودن، که کفش نعلینی برای بزرگوار کفاش بدوزه. مثلا یک زمانی از بزرگوار وقت خواسته بود، مثلا یک هفته دیگر آماده میشه، تا یک هفته دیگر بایستی صبر کنید. فرموده بودن که نه، اگر یک هفته قرار برای کفش صبر کنم احتیاج نداره. استقرب العجل، عجل را نزدیکتر میبینه، برای اینکه برای خیلی از چیزهای دنیا بخواد انتظار بکشه. فبادر العمل، چون عجل را نزدیک میبینه به عمل کردن مبادرت میکنه، میگه نکنه این پیوسته اینجور متذکره، شاید امشب شب آخر عمر من باشه، اگر امشب را از دستش بدم قرار نیست که خلاصه این شب دو مرتبه، این حالت، این توفیق، این زیارت، این عبادت دو مرتبه برای من حاصل بشه. فبادر العمل، بر عمل مبادرت میکنه. و کذب العمل، اون عمل بود، این عمله، اون با عین بود، این با الفه. عمل با الف یعنی آرزو، یعنی امنیه های دور و دراز. کذب العمل، آرزوهای دور و دراز را کنار می اندازه، به بهانه آرزو، به بهانه امنیه دست از کار بکشه اینجور نیست. مثلا برای او سفر کربلا مهیا میشه. اینها را بارها تجربه کردیم، شاید اینقدر دیگه به حد غفلت رسیده باشیم، خیلی جاهاش را دیگه متذکر نیست. میگه صبر کنم که این کار را انجام بدم، این کارم انجام بشه، اون کار دیگر هم انجام داده بشه، اینها تمام بشه، بعد انشاءالله مشرف میشه. نه، الان برای او خدای متعال برای اون مهیا کرده این سفر را، هی به آرزوهای دور و دراز این خیر را به تأخیر می انداز. نمونه های دیگرش مکرر، نمونه کوچکش، برای او یک توفیق مهیا میشه، به آرزوهای دور و دراز این توفیق را به تأخیر می اندازه. چرا؟ چون امید به دنیا داره، چون آرزو به دنیا بسته، دل به دنیا بسته. فکذب العمل، فلاحظ العجل، پس ملاحظه میکنه عجل را، میگه نکنه که دیگه این فرصت برای من مهیا نشه. الخطبه، این خطبه شریفه اینجا تمام میشه. و فیه عنه علیه السلام فی خطبتن، در خطبه دیگر میفرمان امیرالمومنین صلوات الله علیه، فی خطبت له قد کفاکم معونت دنیاکم، خدای متعال معونه دنیای شما را، اون مایحتاج در دنیای شما را خودش بر عهده گرفته. لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا، می فرمان که خدا سعی را برای مؤمن در دنیا قرار نداده. مؤمن زرنگه، مؤمن باید زرنگ باشه. اتقو من فراست المؤمن، مؤمن زرنگه که دنیا را بگذرانه، پول به دست بیاره، دنیا را در دنیا فرصتهای خیر مهیا کنه به اونطوری که کمتر زحمت دنیا بکشه. زحمت دنیا کشیدن یک فضیلت مثلا خیلی متعالی برای مؤمن محسوب نمیشه. اگر دو عمل میتوانه مؤمن در دنیا انجام بده، دو جور کار میتوانه بکنه، در یک جور کار کردن وقت کمتری صرف دنیا بکنه و پول حلال بیشتری کسب کنه، باید ترجیح بده این کار را بر کار دیگری که وقت بیشتری صرف کنه و پول کمتری بتوانه تحصیل کنه. می فرماد قد کفاکم معونت دنیاکم، خدای متعال معونه دنیای شما را خودش بر عهده گرفته، حدیث خاص داریم، میفرمان که همینطور که اجل در تعقیب شما هست که در اون نقطه‌ای که در اون وقت معینی که بایستی برش برسید به سراغ شما بیاد، به همین جور رزق حلال، رزقی که خدا مقدر کرده، در تعقیب شما هست که در اون ساعتی که باید به شما برسه به شما میرسه. پس سعی کردن بی جهت شما تأثیری در رسیدن این رزق نداره. دعای تعلیم فرمان امام صادق صلوات الله علیه، دعای رزق، شخصی از حضرت مسئلت میکنه، دعای تعلیمش کنن برای روزی دنیا که روزیش فراختر بشه، آسوده تر بشه. حضرت اینجور تعلیمش میکنن: اللهم ارزقنی من فضلك الواسع الحلال الطيب رزقا واسعا حلالا طيبا بلاغا للدنيا والاخره سبا سبا من غير كد ولا من من احد خلقك. خدایا یک رزق واسع حلال طیبی در دنیا برای من مهیا کن، بلاغا للدنيا والاخره، هم من را به دنیا برسانه، یعنی هم نکبت‌های دنیا را برای من برطرف کنه، هم من را به آخرت برسانه، باعث ترقی من در مدارج ایمانی من باش. سبن سبا، مثل باران بر سر من نازل بشه، من غیر کدن ولا منن من احد خلقک الا سعتن من فضلک الواسع، بدون این که بخوام خیلی سختی بکشم و بدون این که بخوام منت کسی را بکشم، از فضل خودت، از فضل واسع خودت به من عطا کن. میفرمان بزرگوار الله مقام، خواستید شغل انتخاب کنید، انسان نباید مثل مردم به هر جایی، به هر مسیری که در هر مسیری افتاد همینجور حرکت کنه. میفرمان در هر مسیری اولش یک چند لحظه توقف کن، ببین آخرش کجا ختم میشه، ببین این شغلی که درش افتادی تهش به کجا میرسه. میفرماد شغلی که انتخاب میکنی شغلی باشه که تمام اوقات تو را منصرف به خودش نکنه، که تو را از آخرتت بیاندازه. انسان میفرماد مولا کریم علی الله مقامه، مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، خدا به مؤمن اجازه نداده خودش را ذلیل کنه. عزت نفس یک چیزه، تکبر یک چیز دیگره. تکبر یعنی اینکه دیگران را انسان توهین کنه، اهانت کنه که خودش را بالا بکشین، میشه تکبر. عزت نفس یعنی انسان اجازه نده کسی بهش اهانت کنه. امام این فرمان خدا اجازه نداده به مؤمن کسی به مؤمن اهانت کنه. میفرمان اگر خواستی خاکی بر سرت بریزی، یک خاک بزرگی بر سر خودت بریز. هیچ وقت خودت را توفیلی مردم گمان نکن، خودت را ذلیل مرده حساب نکن در نزد مردم. یک جایی هست میفرمان که مرحوم آقای همدانی میفرمان الله مقامه، میفرمان یک وقتی اون اوایلی که سید مرحوم الله مقامه رسیده بودن خدمت شیخ مرحوم، و شیخ مرحوم علی الله مقامه تفضل کردن به بزرگوار، تعارفشون کردن که در کنار خودشون بنشانن سید بزرگوار را. بعد از اون برنامه ای که اون سختی که قبولشون کردن که به خدمت شیخ مرحوم برسن، تعارفشون کردن، دستورشون دادن کنار ایشون بنشینن. سید مرحوم خواستن کوچکی کنن، میفرمان هر کوچکی کردن هم پسندیده نیست، مؤمن باید زیرک باشه. خواستن کوچکی کنن، خلاصه نیامدن خدمت ایشون بنشینن در اون مجلس، دورتر نشستن، در فاصله دورتری نشستن. در وقت بعد در مجلس بعد دیدن دیگه شیخ مرحوم ایشون را دعوت نمی کنن کنار خودشون بنشانن، فهمیدن وقتی که خدای متعال برای مؤمن مهیا میکنه، برای مؤمن مهیا میکنه سعادت را، نباید پس بزنه. پس هر کوچکی کردنی دلیل بر کمال عقل نمیشه. خیلی از کوچکی کردنها دلیل بر حماقته. عزت نفس با تکبر فرق میکنه. پس چه میفرماد بزرگوار الله مقامه؟ قد کفاکم معونت دنیاکم، خدای متعال دنیای شما را بر عهده گرفته، خودت را در دنیا برای دنیا ذلیل نکن، در دنیا برای دنیا ذلیل نکن. و حثکم علی الشکر، خدای متعال شما را برانگیخته، شما را تشویق کرده، تحریض کرده بر این که شکر او را به جا بیارید. ان شکرتم لازیدنکم، هر چه شکر خدا به جا بیاری بیشتر، خدا بیشتر رحمتت میده. میفرمان امام علیه السلام کسی که نعمت جزئی را در نزد نعمت جزئی، انسان بعض نعمتها را کوچکتر میبینه، بعضها را بزرگتر. بعض وقتا انقدر انسان طلبکار میشه که از نعمت کوچک، یعنی اینقدر طلبکار میشه که اصلا نعمت کوچک در نزد او نعمت محسوب نمیشه. میفرمان کسی که خدا را در نزد نعمتهای کوچک شاکر نباشه، از نعمتهای بزرگترش محروم میشه. انسان نبایستی طلبکار باشه از این طرف دیگرش. این انسان باید بشناسه خودش را، این ماهیتش را، این نفس خبیثش را، بدانه بدون استحقاق خدا به او عطا میکنه. این هر چیزی را در جای خودش بشناسه. هرچه خدا به او عطا میکنه، نعمت میده، این انسان استحقاقش را نداشته. لو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی ظهرها من دابه، های قرآن میفرماد استحقاق یک نفس کشیدن هم ندارید. استحقاق یک نفس کشیدن. پس کسی که در نزد نعمتهای کوچک خدا را شاکر نشه، خدا نعمتهای بزرگتر را از او میگیره. حثکم علی الشکر و افترض من السنتکم الذکر، خدا واجب کرده بر زبانهای شما ذکر خودش را. میفرماد از شرایط استجابت دعا است، این بارها تجربه هم شده، از شرایط استجابت دعا. خدا دوست داره شخص مسئلتی که داره، حاجتی که داره بر زبان برانه. خدا این را دوست داره، دوست داره از زبان طرف بشنوه حاجتش را. یک نوع عبودیته، به صلاح شخصه، باعث کمال و نورانیتش میشه. میفرمان امام علیه السلام هر دعایی که، هر ذکری که وقتی ذاکرش هستید و صدای خودتون را در اون دعا نمیشنوید، مثلا یک ذکری میخواییم بگیم، یک دعای بخوانیم، دعای مشغول بخوانیم، اقل دعا، شرایط دعا این هست که وقتی شخص دعا میخوانه، اقلش خودش صدای خودش را بشنوه. پس بعض وقتا شخص، انسان عادت میکنه که مثلا دعا که میخوانه فقط در دلش میخوانه، دیگه بر زبان جاری نمیکنه، این چندان مورد رضایت خدا و حجت های خدا نیست. خدای متعال فریضه کرده بر زبان شما ذکر را، خدا دوست داره. هر حاجتی که مؤمن داره میفرمان، مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه قدیم وقتی میخواستن تنورها را داغش بکنن، مشتعلش کنن، درش پشگل می انداختن، باعث می شد که این آتشش مشتعلتر بشه، شعله ورتر بشه. می فرمان برای همون پشگلی هم که در نظرت خیلی بی ارزشی، برای همون هم خدا رو دعا کن، همون هم دعا کن خدا برات عطا کنه، خدا ازت نگیره. پس خدا دوست داره که مؤمن هر حاجتی که داره، در هر حالی که واقع میشه، خدا رو متذکر بشه. خود دعا کردن، حدیثش را خواندیم، دعا کردن یکی از اسباب تذکر مؤمنه. امام فرمودن خدای متعال شما را به فقر، به فاقه مبتلا میکنه که از دعا کردن غافل نشید. پس این رحمت خداست. در عبارت بعد می فرمان خدای متعال فریضه کرده ذکر را بر زبانهای شما، و اوصاکم به تقوا و جعلها منتها رضا و حاجته من خلقه، وصیت کرده شما را، توصیه کرده شما را به تقوا، و قرار داده این تقوا را منتهای رضای خودش و منتهای حاجتش از خلقش. خدای متعال حاجتی به خلق خودش نداره. امام علیه السلام این فرمان که منتهای حاجتش از خلقش قرار داده، این هم تفسیر داره که بزرگان معالی الله مقامهم بیانش کردن. خب تقوا را که فهمیدیم یعنی چه؟ تقوا یعنی تمسک صرف، یعنی تبعیت صرف، یعنی تذکر صرف از محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. اما این عبارت شریفه که امام علیه السلام فرمودن که و حاجته من خلقه، تا به همجا تحقیق میکنیم، میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در ذکر صلوات، صلوات از اون اذکاری است که خیلی و خیلی و خیلی در نزد خدا و اولیاء خدا محبوب و مرضی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات جنسش و ماهیتش دعا است. وقتی ترجمه کنیم صلوات یک دعای است. در این دعا چه مسئلت میکنیم از خدای متعال؟ میگیم اللهم، خدایا صلوات بفرست، به یک تعبیری رحمتت را نازل کن، به یک تعبیری بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. خدایا رحمتت را بر محمد و آل محمد علیه السلام، صلواتت را، سلامت را نازل کن. میفرمان شخص عارف، شخص با معرفت میدانه که به دعای او محمد و آل محمد علیه السلام در مقامات ذاتیشون کمالی و ترقی براشون حاصل نمیشه. به دعای من و به دعای شما امام زمان صلوات الله علیه نورانی تر نمیشه. احتیاجی به دعای من و شما ندارن. ان الله لغنی عن العالمین، نحن والله الاسماء الحسنا، اسم الغنی خدا هستن. هیچ احتیاجی به دعای من و شما ندارن. قل لا اسالكم علیه من اجر ان اجر الا علی الله. من هیچ پیغمبر، من پیغمبر، ای پیغمبر به مردم بگو، آیا قرآنه، پیغمبر به مردم بگو من هیچ احتیاجی به مزد شما ندارم، هیچ احتیاج ندارم، مزد من بر خداست. پس هیچ احتیاجی به دعای من و شما ندارم، هیچ احتیاج ندارم. چرا صلوات میفرستیم وقتی احتیاج ندارن؟ وقتی احتیاج ندارن چرا صلوات بفرستیم؟ میفرمان که به دعای من و شما هیچ احتیاج ندارن، ولی اینقدر کریمن، اینقدر صاحب جودن، صاحب رحمتن، بزرگوارن، بزرگوارن و کریمن که وقتی من و شما ترقی پیدا میکنیم، نورانیت پیدا میکنیم، خوشحال میشن، مسرور میشن. همین مسرور شدن، همین رضا شدن، همین راضی شدن بزرگترین خلاصه نعمتی هست که بر این بزرگواران وارد بشه به واسطه نجات من و شما. پس هیچ احتیاجی به من و شما ندارن، ولی وقتی میبینن که من و شما در معرض لطف خدا، در معرض رحمت خدا وقتی نجات پیدا میکنیم خوشحال میشن. پس صلوات حقیقتش یعنی چه؟ یعنی خدایا به واسطه محمد و آل محمد علیه السلام، به برکت محمد و آل محمد علیهم السلام بر من رحمتت را نازل کن که محمد و آل محمد علیهم السلام مسرور بشن، خوشحال بشن، راضی بشن. این هست حقیقت صلوات. امام علیه السلام در دعا چه می فرمان؟ در یکی از مناجاتشون امام علیه السلام در ادعیه‌شون می فرمان خدایا اگر من را داخل در جهنمت کنی، دشمنان تو خوشحال میشن. اگر من را داخل جهنمت کنی دشمنانت خوشحال میشن، پس من را داخل جهنمت نکن که دوستان تو خوشحال بشن و دشمنانت ناراحت بشه. نه، همین مسلول شدن این بزرگواران. قل لا اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی الله، قل لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی القربا. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه می فرمان این دعای رو بایستی کنار هم خواند. یک جا می فرمان ای پیغمبر به مردم بگو من هیچ مزدی از شما طلب ندارم، توقع ندارم، چون احتیاج ندارم، مزد من بر خداست. در آیه دیگر می فرماد ای پیغمبر به مردم بگو هیچ مزدی از شما طلب ندارم مگر محبت ذوی القربا را، مگر مودت ذوی القربا را. این دو را کنار هم بگذاریم یعنی چه؟ یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله به مودت من و شما به ذوی القربا هیچ احتیاج نداره، ذوی القربا به مودت من و شما هیچ احتیاجی نداره. برای چه دستور دادن؟ برای اینکه به نجات من و شما رضایت پیدا میکنن، مسرور میشن. لست علیهم به مسیطر الا من تولا و کفر. ای پیغمبر اینقدر خودت را ناراحت نکن، اینقدر خودت را اذیت نکن، اینها خودشون را هلاک میکنن. اینقدر بزرگواران رحمتون للعالمین هستن. انشاءالله به برکت امام زمان صلوات الله علیه، امام که به من و شما احتیاج نداره، هیچ احتیاج نداره، انشاءالله به کرم خودشون، به لطف خودشون، همینقدر که من و شما نجات پیدا بکنیم اماممون صلوات الله علیه خوشحال میشن، راضی میشن، انشاءالله که خودشون دست من و شما را انشاءالله بگیرن، ما را رها نکنن، انشاءالله از این بهشتشون ما را خارج نکنن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.